شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق قلمرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، شب بر شما آرام و خوش. برنامه شب‌های روشن از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به شما خوبان تقدیم می شود. در دقایق پیش رو میزبان صحبت‌های دکتر محمود شالویی، دکترای عرفان اسلامی و متخصص در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بسیار بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بهترین و نیکوترین اوقات و آنات را از درگاه خداوند بزرگ برای شما خوبان و نیکان آرزو میکنم. همچنان که به یاد دارید و یا شنوندگان عزیزی که همکنون به جمع ما پیوستند، حکایت‌های عرفانی از زمره مباحثی است که در این برنامه و برنامه‌های مشابه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این حکایت را حکیم فریدالدین عطار نیشابوری در کتاب شریف الهی نامه خیش بیان کرده است. حقیقت مطلب این است که عطار این مرد الهی در این اثر که خود الهی نامه نام دارد، از حکایت هایی که بیان می کند نتایجی معرفتی و عرفانی با مفاهیمی بلند را اراده می کند و حق مطلب این است که پس از عطار کسانی که به حکایت‌های معنوی و معرفتی روی آورده اند، چون جلال الدین محمد مولوی هم که در مثنوی خیش فراوان از این گونه حکایت‌ها را برشمرده است و بیان کرده است، به یقین اثری از آثار عطار را میتوان رد پایشان را در این حکایت ها به خوبی ملاحظه کرد. در این حکایت اون چیزی که عطار میخواهد بدان بپردازد این است که ای انسان، مسحور قدرتی نشوی و حکومتی و قدرتی و ثروتی تو را از خدمت مولایت، از بندگی خدایت دور مسازد، که اگر چنین شود قهر و خشم و غضب او را به همراه می آورد. خب طبیعی است که در این گونه حکایت ها شاعر در تلاش است که به صورتی سوری و ظاهری با استفاده از ابیاتی و عباراتی و حتی معانی و مفاهیمی که به ذهن قریب و نزدیک باشد، اون سوالفتی خواننده و شنونده با آن داشته باشد، مطلب را بیان کند و در انتها و پایان کار اون نتیجه‌ای را که می‌خواهد اتخاذ نماید. غلامی داشت مأمون خلیفه که از اون محمل نمانده یک لطیفه، چو خورشیدی به نیکویی جمالش چو ذره تنگ بار اعنی وصالش خم زلفش که دام عنبرین داشت همه هندوستان در زیر چین داشت خم زلفش اگر بر چین نبودی نثارش نافه مشکین نبودی چه گویم زبروی همچون کمانش که زاقی بود زلف دلستانش ز عشق سقبه لعلش زلولو هزاران سقبه در دل مانده هر سو در آن سقبه چرا و چون نگنجد که از تنگی نفس بیرون نگنجد ز دیری گه مگر میخواست مأمون که آید اون غلام از پوست بیرون که تا مأمون بداند کان پریچه قدم چون میزند با شاه در مهر دلش در مهر مأمون هست یا نه ز خط عهد بیرون هست یا نه به معشوقی وفای عشق دارد استحقاق جای عشق دارد. در این مقدمه ای که عطار آورده است و از این غلام چنین به نیکویی نام برده است، معلوم می شود که این غلام غلامی نیک روی و نیک خوی بوده است. دلبستگی و وابستگی پادشاهان و حاکمان و سلاطین ارباب قدرت به برخی از خدمتکاران و زیردستان بر کسی پوشیده نیست و فراوان در ادبیات داستانی و عرفانی و حتی گزارش‌های تاریخی هم نقل شده است. به هر روی از اینکه غلامی و یا کنیزی با خوشرویی و خوشخویی خود را به حاکمی نزدیک بکند، مهر و محبت و عطوفت او را برانگیزاند، در متون ادبی و تاریخی ما فراوان مورد اشارت قرار گرفته است. این غلامی هم که در محضر مأمون خلیفه بوده چنان زیبا روی بود و از چنان خلق و خوی و سیرتی در کنار صورت زیبای خود برخوردار و بهرمند بود که دل مأمون را ربوده بود. طبیعی است که عاشق به عشقی که دارد از اون عشق خواسته های هم می طلبد و یکی از مهمترین خواسته های عشق برای عاشق این است که معشوقش هم به او دل ببندد و وفادار بماند. هرچه این معشوق در دایره و حلقه محبت عاشق بیشتر جای خیش را باز کند، عشق مداومتر می شود و قوت و قدرت بیشتری می یابد. همانطوری که وقتی مأمون به این غلام علاقمند می شود و ابراز محبت می کند، خیلی تا تمایل دارد به این که برای او هم مسلم و مسجل بشود که عشقش به بیراهه نرفته و لطف و مهرش بر روی کویری نباریده، بلکه موجبات تمایل طرف مقابل را هم برانگیخته است. یعنی همان گونه که عاشق به معشوق عشق می‌ورزد، وی را هم گمان بر این است و رغبت بدان که معشوقش هم او را دریابد و همین مهر و محبت را به او داشته باشد. خب این غلامی که توصیف می‌کند عطار و میگوید که چو خورشیدی به نیکویی جمالش، چو ذره تنگبار اعنی وصالش، و یا میگوید چه گویم زبروی همچون کمانش، که زاغی بود زلف دل ستانش، ز عشق سغبه لعلش، که این سغبه لعل کنایه از همان دهان تنگی است که بسیار در تصاویر معشوقه ها و معشوقان ترسیم شده است و نگارگران و نقاشان هم سعی کرده اند که معشوق را با دهانی تنگ، دهانی کوچک که بر صورت و زیبایی صورت می نشیند و فزونی می دهد، اون را در منصه دید و نظر بگذارند. به هر روی عطار می خواهد تأکید کند که این غلام بسیار زیبا روی بود، تا جایی که حتی او را به مانند خورشید مشابهت می کرد. در آن سقبه چرا و چون نگنجد، که از تنگی نفس بیرون نگنجد. این همون توصیفاتی است که از جمال ظاهری او میکند، از صورت او میکند، و شاید این توصیفات از برای این باشد که بگوید اگر کسی به سان مأمون و یا هر عاشق دیگری که از زمره آنها سلطان محمود غزنوی نسبت به عیاض چون این مهری را روا می دارد، این مهر بیهوده نبوده است، ریشه در جمال اونها هم داشته است. یعنی این معشوقان از دو ویژگی برخوردار بودند، یکی این که ظاهر زیبا و سوری داشتند و دیگر آن که از سیرت زیبایی هم برخوردار بودند، و چون این دو در کنار یکدیگر در وجود شخصی تجلی پیدا می کردند، طبیعی بود که هر دلی را می رو بودند و به خیش معطوف می داشتند که از زمره هم ایشان غلامی است که مأمون خلیفه عباسی در درگاه خود دارد، که تا جایی که دل وی را در گرو خیش گرفته است، دلش در مهر مأمون هست یا نه برای مأمون مهم است. آیا این کسی که اینقدر به او علاقه دارد مأمون، او چگونه؟ آیا او هم همین مهر و علاقه را به نحو دیگری در دل دارد و برای آزمودن او، راست آزمایی او، مأمون به دنبال بهانه ای بوده است؟ تا اینکه مگر قومی دل پردرد و پرسوز به بغداد آمدند از بصره یک روز، تا اینکه از اهالی بصره قوم و قبیله ای به بغداد که مرکز خلافت و پایتخت بود خود را رسوندند به نزد خلیفه و از امیر خیش شکایت کردند که این امیری که بر ما مؤمنان گمارده ای، او امیر لایق و شایسته ای نیست. خب مأمون هم میخواهد این غلام را در یک جای مناسبی بیازماید و اینک مواجه شده است با قومی که آمدند و به دنبال آنند که از امیر خیش به نزد خلیفه شکایت برند و چه بسا اسباب و زمینه جا به جایی او را فراهم آورند. به معشوقی وفای خیش دارد، به استحقاق جای عشق دارد، این همان است که خلیفه به دنبال آن است که به این حقیقت برسد. حال مقارن شده است با آمدن این قوم و قبیله.
در ادامه برنامه شب‌های روشن دعوتتون می‌کنم صحبت‌های دکتر محمود شالوعی مؤلف کتاب مولانا و وحدت ادیان رو بشنوید.
قوم و قبیله به بغداد آمدند از بصره یک روز که امیر مؤمنین ما را دهد داد، از دست امیر بصره فریاد. ای مأمون، ما از بصره آمده ایم به بغداد، خود را رساندیم به دربار و درگاه تو آمده ایم و می خواهیم داد خیش را به ستانیم. از تو می خواهیم که این امیری که بر ما ظلم می کند، این حاکمی که بر ما گماشته و ستم روا می دارد و به عدل و داد رفتار نمی کند، او را از سمت و مسئولیت خیش برکنار کنی. مگر قومی دل پردرد و پرسوز بغداد آمدند از بصره یک روز، کمیر مؤمنین ما را دهد داد، که از دست امیر بصره فریاد. نچندان ظلم کرد و ما کشیدیم، که دیدیم از کسی نه ما شنیدیم. آنقدر ظلم و ستم کرده است که نه کسی مشابه او را دیده ایم و نه تاکنون درباره کسی این انداز ظلم و ستم شنیده ایم. اگر نستانی از وی داد ما تو، به شولش بابی از فریاد ما تو. نهان اون قوم را فرمود مأمون، که خواهید این غلامم را هم اکنون؟ مگر او در پذیرد این امیری، کند زین پس شما را دستگیری؟ ز شه درخواستند اون قوم آنگاه، که ما را این غلامت گر بود شاه، همه از لطف او دلشاد گردیم، ز ظلم او عوان آزاد گردیم. مأمون هم وقتی که شکایت اونها را شنید، در همان جا و در همان مجلس به آنان گفت که آیا میخواهید که همین غلامی که در کنار من است و نزدیک من، ایشان را بر شما به امارت برگزینم؟ قوم بسیار خوشحال شدند که پس شکایت اونها مورد قبول خلیفه قرار گرفته و اون حاکم ظالم برکنار می شود و اینک این غلام و یا هر کس دیگه‌ای که در جای او قرار بگیرد برای این قوم آسیب دیده و ظلم دیده پذیرفتنی تر است، موجب شادمانی آنها شد. ز شه درخواستند اون قوم آنگاه، که ما را این غلامت گر بود شاه، همه از لطف او دلشاد گردیم، ز ظلم اون عوان آزاد گردیم. نگه کردن زمان سوی غلامو، که داد در عهد عشق آید تمامو. غلام سیمبر را گفت مأمون، در این منصب چه میگویی تو اکنون؟ خب مأمون نقشه را کشیده بود، به این قوم گفته بود که شما این غلام را بگویید میخواهم و من هم به این غلام میگویم که آیا شما این امارت را میپذیری، در حالی که این قوم تو را طلب میکنند، تا من ببینم که این غلام چه میگوید. در درون خیش مأمون به دنبال آن است که راست آزمایی کند از این مهری که این همه سابقه دارد نسبت به این غلام، آیا نتیجه اون چیست؟ غلام چنین امارتی و ولایتی را میپذیرد یا اینکه نه همچنان خدمت مولای خیش را ترجیح میدهد؟ مأمون پس به او چنین گفت که در این منصب چه میگویی تو اکنون؟ اگر مرکب سوی اون خطرانی، خطی بن میستمد در پهلوانی، اگر آماده هستی تا تو را منصوب کنم و به دنجا گسیل نمایم. غلام آنجا که می بود خاموش، دلش آمد ز شوق بسره در جوش. غلامی که ساکت بود و آرام در اون گوشه در کنار خلیفه ایستاده بود، در دلش شوق حکومت و قدرت سرزد. غلام اون جایگه می بود خاموش، دلش آمد ز شوق بسره در جوش. بدانست اون زمان مأمون که اون ماه به غایت فارغ است از عشق آن شاه. مأمون وقتی که دید در دل این غلام شوق حکومت بصره شعله ور است، متوجه شد که این غلام به مأمون، به خلیفه، به عاشق خیش مهری ندارد، که تا پای قدرتی به میان آمده است میخواهد از این مهر سر بکشد و دست بردارد و به سوی بصره ره سپار شود. ای وای ای وای، عاشق از معشوق چه میخواهد و معشوق دل در کجا میسپارد؟ دل مأمون از آن دلبر بگردید، ز کار اون نگارش سر بگردید. مأمون که چنین احساسی را در وجود غلام دید، دل از او برگردان، همه مهری که به او داشت را به سردی برد و حیف آمد که عشق خیش را نثار که می کند. دل مأمون از آن دلبر بگردید، ز کار اون نگارش سر بگردید. ز عشق او پشیمانیش آورد و از آن حاصل پریشانیش آورد. به دل می گفت عشق من غلط بود، چو دانستم که معشوقی سقط بود. آری آری، همه می دانند عشق آنگاه معنی پیدا می کند که اون چه در درون عاشقی به نسبت معشوق است، به همان نسبت یا کم و بیش در دل معشوق هم به نسبت عاشق وجود داشته باشد. شاید تنها فرق عاشق و معشوق در این است که عاشق اون را ابراز می کند و چه بسیار که معشوق از ابراز آن سرباز می زند. اما این سرباز زدن و این خاموش بودن و ساکت نشستن دلیل و گواهی بر این نیست که او عشقی ندارد. عشق معنایش در همین است که میان عاشق و معشوق تقسیم شده است. اگر مجنون چنین بیتابی میکند برای دیدار لیلی، تردید نباید داشت که لیلی از برای دیدن مجنون شیداتر است. اما حجب و حیای او اجازه بروز چنین شیدایی را نمی دهد. لیکن مأمون متوجه شد که این غلام را مهری در میان نیست، به همین خاطر همز عشق او پشیمانیش آورد و زان حاصل پریشانیش آورد. به دل می گفت عشق من غلط بود، چو دانستم که معشوقی سقط بود. به دست خیشتن در جای خالی به عامل نامه‌ای بنوشت حالی. وقتی که مأمون چون این حالتی را از غلام خیش دید و متوجه شد که این همه عشق ورزی های او بی حاصل و بی فایده بوده است، خلیفه که دیگر محلی برای تأمل و صبر و شکیبایی ندارد و با اون قدرتی که دارد مشخص است چه حسابی را از او خواهد کشید، پس نامه ای نوشت به عامل خود و اون نامه چنین به دست خیشتن در جای خالی به عامل نامه ای بنوشت حالی که چون آید غلام من به آنجا، خطی آرد به نام من به آنجا، چنان باید که شهر و کوی و بازار همه بصره بیارایی به یک بار. چو شربت آوری ریزی در آن زهر، چو زان شربت خورد حالی شود قهر. مأمون به حاکم خیش در بصره چنین نوشت که این غلام من وقتی به آنجا می آید، او را اکرام و احترام کنید، شهر را برای ورودش بیارایید، در شهر و کوی و بازار همه جا مقدم او را گرامی بدارید، لیکن برای او شربتی بسازید و در آن شربت زهری بگدازید که وقتی آن شربت را می خورد حالش دگرگون شود و جانش را بر سر این خودخواهی و قدرت پرستیش بگذارد. چنان باید که شهر و کوی و بازار همه بسره بیارایی به یک بار. چو شربت آوری ریزی در آن زهر، چو زان شربت خورد حالی شود قهر. منادی گر پس آنگه برنشانی، به هر کوی و بازاری بخوانی. منادی تو در کوی و بازار چنین بخواند وقتی که این غلام به قعر مرگ می‌رود. که هر کش بر ملک ملک اختیار است، سزای او بتر زین صد هزار است. آری آنگاه کسی که بر ملک چنین ملکی را اختیار بکند، سزای چنین مرگی بلکه بدتر از آن است. که هر کش بر ملک ملک اختیار است، سزای او بتر زین صد هزار است. و چه زیبا عطار از این حکایت نتیجه عرفانی میگیرد. آن ای بندگان خدای مخلوقات، خدای خیش را دریابید، از او فاصله نگیرید. چو حق از بحر خیشت آفریده است، برای قرب خیشت برگزیده است. ای مردم، خدا شما را برای خیش آفریده است، بی خود و بی جهت از او دور نشوید. به دنبال مقام و موقعیت و مال و مکنتی نگردید. و نگذارد تو مرد بی خبر را، که باشی یک نفس چیزی دگر را. وگر بگذاردت کارت فتاده است، که تو خفته به در بارت نهاده است. چرا می آید این رفتن گرانت، که می گوید خداوند جهانت. که گر آیی به پیش من رونده، به استقبالت آیم من دونده. ای انسان، اگر به سمت و سوی من بیایی، من خود شتابان به استقبال تو می آیم. خدا می خواندت ای خفت آخر، چرا می باشی ای آشفت آخر. امیدوارم که این حکایت که بسیار شنیدنی و با معنی و مفهوم نغز فراوان است، در جان و دل بنشیند و همه ما را به آن سمت و سوی حقیقی رهنمون گرداند. تا برنامه دیگر، همه شما خوبان و نیکان را به خدای بزرگ سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، خوشحالیم که این نوبت همراه ما در برنامه شب‌های روشن بودید. تا سلامی دوباره، شما را به پروردگار می‌سپارم. بدرود.
ما از شادی کودکانمان شاد می شویم. ما برای آرامش و آسایش کودکانمان تلاش می کنیم. همه کودکان ایران کودکان ما هستند. همه کودکان حق شادی و آسایش دارند. حتی آنها که در مناطق سرد سیر و دور افتاده زندگی می کنند. ما برای دلگرمی آنها در این زمستان گاز را